رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری بامداد پنجشنبه 11 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده هستم، میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ.
و من کیو مرسیاتو، مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 8 روز است و حالا برنامه رو با نگاه به مهمترین خبرهای تا این ساعت جهان و منطقه و تاجیکستان آغاز میکنیم.
امروز در ایالات متحده آمریکا مراسم یادبود حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 که حیات نزدیک به 3000 نفر را از بین بردند برپا خواهد شد. پیش بینی می شود که در مراسم یادبود قربانی ها در مکان حمله بالای بینای دوگانی که مرکز جهانی تجارت شهر نیویورک، نامزدهای کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواه جان مکین و از حزب دموکرات باراک اوباما شرکت می ورزند. تروریستان مربوط با شبکه القاعده مسئول این حمله ها نامیده می شوند. آنها 11 سپتامبر سال 2001 4 هواپیمای مسافربر را ربوده، سپس همچون سلاح استفاده بردند. دو هواپیمای اول به بناهای دوگانی که مرکز جهانی تجارت شهر نیویورک برخوردند. هواپیمای سوم در واشنگتن بالای بنای پنتاگون سقوط کرد. بالاخره هواپیمای چهارمی ربوده شده در یک میدان نزد شهر شانکسویل ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد.
روز چهارشنبه در دهه پنج رود ناحیه پنجکن جشن بزرگداشت از 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی برگزار شد. بنا به گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی، از محل جشن در برنامه‌های بزرگداشت حدود 3000 نفر شاعر و نویسنده، دانشمندان و هنرمندان از 22 کشور شرکت داشتند. یونسکو یا مؤسسه فرهنگی و علمی و آموزشی سازمان ملل 1150 سالگی رودکی را جشن بین المللی اعلام کرده است و در چارچوب این جشن برای آباد کردن آرامگاه شاعر به حکومت تاجیکستان کمک میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز چهارشنبه در پنجرود در این باره چنین گفت: در پنجرود رهبران تاجیکستان و مهمانان پرده از روی نیمپیکره شاعر برداشتند و گفتند که در آینده آرامگاه به محل زیارت اهل ادب و فرهنگ تبدیل خواهد یافت.
شنوندگان ارجمند، و حالا میخواهم دو خبری رو به شما پیشکش کنم که همین لحظه به دست ما رسیدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش میگوید هم ایالات متحده آمریکا و هم عراق از کاهش شماره نظامیان آمریکایی در عراق پشتیبانی میکنند. بعد ملاقات با رهبر عراقی جلال طالبانی در قصر سفید، جورج بوش گفت که وضع عراق پیچیده است ولی امنیت بهبود یافت و امکان دارد که شماره از سربازان به وطن برگردند. جورج بوش افزود:
It's still difficult, but there's no doubt that the surge has been effective, which has enabled us to
هنوز هم وضع پیچیده است، ولی بدون شبهه ارسال سربازان ایلاوگی مؤثر بود و امکانات نیروهای ما را افزایش داد. عراقی ها می خواهند که شماره سربازان امریکایی کاهش یابد. امریکایی ها هم می خواهند که شماره سربازانشان در عراق را کاهش دهند. ولی هر دو جانب باید درک کنند که این دیدگاه به پیروزی تکیه می کند. هفته روان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که تا ماه فوریه سال آینده 8000 افسر و سرباز را از عراق به افغانستان انتقال خواهد داد. در نوبت خود رئیس جمهور عراق جلال طالبانی ابراز داشت که ایالات متحده آمریکا و عراق چارچوب سازش حضور قانونی سربازان آمریکایی در عراق را بحث میکنند. و باز یک خبر، سروزیر کانادا استیون هارپر میگوید کشورش تصمیم گرفته است در سال 2011 هم حضور نظامی در افغانستان را خاتمه بخشد. در یک پیام پیش از انتخاباتی ماه اکتبر سال روان او گفت کانادا میخواهد که حضورش در افغانستان از 10 سال بیشتر نباشد. او افزود که حکومت صاحب استقلال افغانستان باید مسئولیت تأمین نظم و ثبات را بر دوش خود بگیرد. ماه مارس قانونگذاران کانادا حضور نظامیانشان در افغانستان را تا سال 2011 تمدید نمودند. فعلا 2500 افسر و سرباز کانادا در جنوب افغانستان اساسا در ولایت قندهار ایفای وظیفه می کنند. در دوام نزدیک به 7 سال حضور نظامیان کانادا در افغانستان تخمینا 100 سرباز کانادا به هلاکت رسیدند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر اخبار بخش تاجیکی رادیو آزادی را در شکل کدبی، نوار صدا و یا ویدیو در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز پنجشنبه 11 سپتامبر سال 2008 میلادی میشنوید و اکنون یک نگاه به سرخط چند مطلب مهمی نیمه اولی برنامه.
در گوشه های گوناگون عالم مراسم یادبود قربانی های حمله های تروریستی 11 سپتامبر دایر خواهد شد.
چرا در دوام 7 سال گذشته رهبری القاعده دستگیر نشده است؟
به مناسبت 1150 سالگی استاد ادبیات تاجیک و فارس ابو عبدالله رودکی در دهه پنجرود جمع آمدی با تنتنه دایر شد.
و بانک جهانی میگوید در تاجیکستان فضای صاحبکاری باز هم محدودتر گردیده است.
خب کیومرث، باز هم با آن شنوندگان ما که ساعت 3 و برنامه همراه شدند بگویید که آب و هوای امروزه چگونه است و فکر میکنم آفتاب هم برآمد و حالا معلوم است که روز چگونه خواهد شد حداقل در پایتخت.
تشکر اسکندر، واقعا هم درست گفتید. حالا آفتاب برآمده است و بیانگری اون است که امروز نیز هوا بدون باران خواهد بود و باز هم هوای گرم. از جمله مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز پیش بینی میکند که هوا در شهر خوجند مرکزی ولایت سوخ تا 34، در شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان و همچنین شهر دوشنبه تا 36 درجه هوا گرم میشود. در شهر خروغ مرکزی ولایت بدخشان تا 30 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است. باید تاکید کنیم که این پیش بینی مرکز هواشناسی تاجیکستان البته در قیاس الکای به 2 روز گذشته تقریبا 3 درجه گرم است.
خوب تشکر. و حالا شروع کنیم به ارزیابی گفتارهای اصلی، مطالب اصلی. هفتمین سالگردی حمله های تروریستی بالای شهرهای ایالات متحده آمریکا تلخترین خاطرات این فاجعه را که حیات تخمینا 3000 نفر را از بین برده است روشن می کند. 11 سپتامبر سال 2001 تروریستان 4 هواپیمای مسافربر را ربوده همچون سلاح استفاده بردند. 2 هواپیمای اول و بناهای دوگانه که مرکز جهانی تجارت در شهر نیویورک برخوردند. در این حادثه تخمیناً 2800 نفر به هلاکت رسیدند. هواپیمای سوم در شهر واشنگتن به بنای وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا پنتاگون اصابت نمود. در این حادثه جمعاً 189 نفر کشته شدند. بالاخره هواپیمای چهارم در نزد شهر سانکسویل ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد.
سابق مدیر بخش تاجیکی رادیو آزادی مظفر عارفی 11 سپتامبر سال 2001 در خانه‌اش در شهر نیویورک بود. در یک صحبت تلفنی که چند قبل با او داشته می‌تید و پرسیدیم که اولین عکس العمل و اولین احساسش در پی این حمله ها چی بود؟
حسیات اولین همین که ناگهانی، البته همه گمان می‌کردند که القاعده یا تروریست‌های دیگر نیت دارند که به نیویورک هجوم می‌کنند، به آمریکا هجوم می‌کنند، اما تا این اندازه که با هواپیماهای خود امریکا و در یک وقت یک بار 4 هواپیما بلند شده پرواز کند و به هدف رسانه. یک هواپیما چطوری که میدونید در راه نظر به خبرهای عنیق مقاومتی مسافران تروریستان به نیت نرسیدند.
یعنی استاد در همون لحظه های اول مردم با تروریستان سر خم نکردند، این در داخل هواپیما بود، ولی در امریکا در نیویورک چگونه احساس مردم رو فرا گرفت وقتی که آنها فهمیدند که این تصادف نی؟
بعدم فهمیدند، اما خود همون لحظه که هواپیما زد این گمان نمی کنند که همه فهمیده باشند. بعدم وقتی که میری نیویورک رودولف جولیانی به میدان برآمد قهرمانانه همه گفتند که این حمله تروریستی، ترس و وهم و خشم و غضب تبدیل یافت. این یک چیز عجیب همین که مردم روح افتاده نشدن، خصوصا افغانستان هجوم به مقابل امریکا افتن، یعنی ما باید اکنون به هجوم جواب دیم.
استاد یک سوال دیگر، نیویورک را در تمام جهان همچون پایتخت، همچون یک پایتخت جهان میشناسند.
بله.
حالا بعد از همین 7 سال همین حمله ها در نیویورک چیز تغییر یافته است؟
درست گفتید. این مردم یک خلاصه به آمدن که از ترور نباید ترسید. نیویورک خوشبختانه بیش از پیش شکوفا می شود. سیاحان و توریستان، سفر آنها نظر به احصائیه آخرین تارف زیاد شده است. این میگن کاری تروریستا بود و کاری با تروریستا سر و کار داریم. باز همین نیویورک تارف زیباتر می شود. در جایی که همین فلاکت روی داد، من حاضر یک میدانی کلان شب و روز کار می رود و میدانتان که بر ایوزی 2 بینای بزرگی و آسمان خراش باز بینای دیگر آفریدنی. یک نیت ها بود که اکنون ما این خیلی به امارات های کلان دیگر دست نزنیم، چون که تروریست ها با سجوم میکنن. نه، گفتن مردم، اکثریت مردم از وقت بلندتر باید امارات باشد. ما باید نترسیم، همون مرام پیشتره دوام تیم. یک ماهای اولین راه به سوی مجسمه آزادی بسته بود، اما حاضر همه جا کشاده، همه تروریست ها میآیند خورسند براون. فقط همین که نظارت پرقوت شدگی، برای همین بعضی آدم ها ممکن گویند که این به شخصیتی ما میرسد، تفتیش میکنند، اما این مجبور، دیگر ایرادی نیست.
خب آدمی که اگر چیز پنهان کردن نداشته باشد از تفتیش نمیترسد.
کسی ما مثلا سلام نمیگویم، تبریک میکنیم، بگذار تفتیش کنند.
تشکر استاد. امروز خود شما چی برنامه دارید؟ در همین روز آیا شما هم در یکان مراسم اشتراک میکنید؟
من با همه فرزندها برآمدنی هم بر منخیتن، البته به خودید به مرکزی واقعه جای وای آدم های بسیار البته می آین، خودی خیش و توارها، فرزندهای حلاق شده ها راه پیدا کردن به جای واقعه بسیار دشوار، همه رفتن نمیتوانند چون که در اطراف نظارت. اما سال گذشته کوشش کرده بودیم، نزدیک شدیم با صدای کرنل ها، آوازهای فهمیدیم، اما از دور ایستادگی بودیم. اگر امکان شود این بچه ها کسی میرویم ببینیم که چی بشود.
تشکر از مظفر عارفی، سابق مدیر بخش تاجیکی رادیو آزادی، که ماه سپتامبر سال 2001 در شهر نیویورک شاهد حمله های تروریستان بود، به سوال های ما پاسخ داد. ضمن با استفاده از امکان، استاد عارفی همچنین مردم تاجیکستان را با 17 سالگرد استقلال نیز تبریک کرد.
تشکر کیومرث. ولی برگردیم به ارزیابی حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای آمریکا که حیات تخمیناً 3000 نفر را از بین بردند. ایالات متحده آمریکا شبکه تروریستی القاعده را مسئول طرح‌ریزی و اجرای این حمله وحشتبار نامیده. تیرماه همان سال بر ضد حکومت طالبان افغان که به رهبر القاعده اسامه بن لادن پناهگاه داده بود، حکومت عملیات نظامی راه اندازی نمودند.
اینک 7 سال گذشت، ولی اسامه بن لادن هنوزم در آزادی است و طالبان نیز شکست نخوردند. در این باره بعد شنیدن یک آگهی، همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
روز چهارشنبه قصر سفید با اشاره به ناکامی در بازداشت اسامه بن لادن ابراز داشت فرار 7 ساله رهبر شبکه تروریستی القاعده از آن شهادت می‌دهد که نیروهای مسلح و خدمات کشف ایالات متحده آمریکا محدودیت دارند. خانم دانا پرینا، سخنگوی قصر سفید، گفت این فیلم نیست و ما هم دارای نیروی فوق‌العاده نمی‌باشیم. نام برده افزود که ایالات متحده آمریکا و متفقانش همانا سعی دارند رهبران القاعده را به جوابگری کشند. تخمین می شود که بن لادن، رهبر سازمان مسئول طرح‌ریزی و اجرای وحشتناکترین حمله های تروریستی در تاریخ ایالات متحده آمریکا، در مناطق قبیله های میان افغانستان و پاکستان پنهان است. منتقدان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش می گویند عملیات در عراق نیروها را پراکنده کرد. سناتور دموکرات هری رید ابراز داشت مأموریت پرزیدنت بوش برای بازداشت دشمن رقم 1 ایالات متحده آمریکا ذخیره کافی انسانی و مالی تخصیص نداده است. اما خادمان قصر سفید میگویند جنگ با ترور با شکار یک فرد الهیده محدود شده نمیتواند. خانم پرینو افزود پرزیدنت بوش بازداشت اسامه بن لادن را یگان لحظه از مرکز توجه دور نکرده است. او اضافه کرد که ایالات متحده آمریکا در محو فعالیت شبکه القاعده موفق است. از جمله خالد شیخ محمد طرحریز حمله های 11 سپتامبر در زندان گوانتانامو منتظر محاکمه است. امروز جورج بوش ساعت 8:45 بامداد یعنی زمان حمله اول بالای مرکز جهانی تجارت به یاد قربانی های حمله در قصر سفید دقیقه خاموشی را رعایت نموده سپس در مراسم یادبود در بنای پنتاگون حضور خواهد داشت. در عرفه سالگرد حمله های 11 سپتامبر جورج بوش گفت که ارسال نیروهای الاوگی به عراق در تحکیم وضع امنیتی این کشور سهم بزرگ گذاشت و حالا امکان پیدا شده است که در بعضی ولایت‌ها مسئولیت تأمین امنیت را به نیروهای عراقی تحویل نموده شماری از سربازان آمریکایی را به افغانستان فرستند. در مرحله آینده ما بار دیگر نیروهای امنیتی افغانستان و قبیله‌های افغانی را با گرفتن نقش حل کننده در روند بنیاد افغانستان دموکراتی تشویق میکنیم. با طالبان و القاعده امکان بازگشت به سر قدرت داده نمی شود. سرنوشت تروریستان در افغانستان مثل اذیت تروریستان در عراق خواهد بود و آنها نیز شکست می خورند. نامزد حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا سناتور جمهوری خواه جان مککین از اقدامهای پرزیدنت بوش پشتیبانی میکند، ولی رقیب دموکراتی او براک اوباما میگوید یکی از خطاهای بزرگترین این بود که کار در افغانستان را به انجام نرسانده توجه به طرف دیگر تمرکز یافت. هر دو نامزد کرسی پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفتند امروز در مراسم یادبود قربانی های حمله های 11 سپتامبر شرکت ورزند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و ادامه گزارش ها. روز چهارشنبه همینطور بحث وضع افغانستان و عراق در کنگرس آمریکا ادامه یافت و منصبداران نظامی به ضرورت ارسال نیروها از عراق به افغانستان تاکید کردند.
در همین حال وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا و رئیس ستاد مشترک یا خود متحده نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا ادمیرال مایکل مالم به قانونگذاران آمریکایی یادآور شدند که انتقال نیروها به افغانستان معنای آن را ندارد که اهمیت عراق کاهش می‌یابد. شنوندگان ارجمند گزارش مفصل در این باره ساعت اول پخش شده بود. اون گزارش رو شما می توانید در صفحه اینترنتی www.azadi.org نیز در شکل کتبی و یا نوار صدا بشنوید. خب و حالا ارزیابی امکانی چرا ارزیابی امکانی انتقال نیروهای ایالات متحده از عراق به افغانستان را در همین جا با پایان می رسانیم و رو می آوریم به تاجیکستان. در این جمهوری جشن استقلال به تدریج به تجلیل 1100مین زادروز 1150مین ببخشید زادروز استاد ادبیات فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی تبدیل یافته است که در این باره بعد یک آگاهی گزارش می دهیم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله بامدادی را با گزارش از تاجیکستان پی میگیریم. دیروز در زادگاه ابو عبدالله رودکی دهه پنجرود ناحیه پنجکن مراسمی با تنتنه پردهبرداری از روی مجسمه استاد برگزار گردید که در آن رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز حضور داشت. این مراسم را خبرنگار ما در پنجکن شاهین روشن پیگیری میکرد و این گزارش را فرستاده است که با هم میشنویم.
تجلیل جشن 1150مین سالگرد ملک الشعرا ابو عبدالله رودکی در زادگاه شاعر دهه پنجرود با شرکت 3000 ادیبان و نویسندگان، هنرمندان، مهمانان از 22 ممالک برگزار شد. نخست همایش جشنی را رئیس استان نسو طاهر رسولزاده افتتاح بخشیده گفت:
بابا عبدالله رودکی خیر آمد تا
سپس رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان حاضرین را شادباشی نموده گفت
حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت بسیار آقای استاد را بروفین تره دیواره بناهای اصلی ده میلادی و تقاضای استقلال و دولتداری ملی موافق سازد.
سپس رئیس جمهور یکجا با مهمانان باغی که در شفت چپ دریای رودک در دامن کوه بلبلان به شرافت جشن بنیاد شده است افتتاح نموده، همچنین پرده از روی نیمپیکره استاد ابوعبدالله رودکی که در میان باغ گذاشته شده است برداشتند. مسعود میرشایی رئیس جمعیت رودکی در فرانسه ضمن سخنرانی خویش از جمله گفت مهمانان بعد از آشنایی با آرامگاه شاعر و مرکز شهر پنجکن آمده آثارخانه جمهوریوی تاریخی کشورشناسی به نام ابوعبدالله رودکی را افتتاح نمودند. با همین بخش اصلی برنامه جشنی به مناسبت 1150مین سالگرد پدر شعر فارسی ابوعبدالله رودکی به انجام رسید. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
تجلیل 1150 سالگی ابوعبدالله رودکی در زادگاهش دهه پنجرود.
شنوندگان ارجمند، مجله بامداد پنجشنبه 11 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. نظر به گزارش بانک جهانی، کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی از لحاظ اصلاحات اقتصادی در سراسر جهان در جای اول قرار دارند و در بین آنها امسال آذربایجان مقام اول را به دست آورده است.
بانک جهانی برای تهیه این گزارش در 181 کشور جهان مطالعات انجام داده است و نتیجه آن نشان داده است که در چه کشورهای شرایط برای تجارت بهتر شده است. وضع جایگاه تاجیکستان را در گزارش بعد از چند دقیقه بحث خواهیم کرد، ولی حالا یک مروری کلی به نتیجه گیری بانک جهانی در گزارش همکار ما نور محمدی خورزاده.
این گزارش ششمی بانک جهانی و شرکت مالی بین المللی است که هر سال به تب می رسد و کشورهای مختلفی جهان را در بر می گیرد. طبق معلومات این دو مؤسسه مالی، در این 6 سال کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی 5 سال پی در هم در صدر جدول قرار گرفتند. سویتلانا بهاودینوا، سخنگوی شرکت مالی بین المللی، در این باره چنین می گوید.
В этом году, как и в предыдущие годы, страны Восточной Европы и Центральной Азии опережают остальные регионы.
Соли джори, мисли солхой пешин, кишвархой Европой шарки ва осиои маркази аз лихози суръати анджоми ислоҳот аз манотиқи дигари сайёра пеш гузаштанд. Ҳамчунин мо падидаҳои ҷолибро мушоҳида кардаем, ки ислоҳот ба самти шарқ ҳаракат мекунад. Соли джори 4 кишвари ин минтақа, яъне Озарбойҷон, Албания, Қирғизистон ва Беларус аз лихози анджоми ислоҳот ба کشورهای پیشرفته داخل شدند.
آذربایجان، آلبانیا، ریاست کیرگیزستان و بلاروس вошли в число лидеров по проведению реформ.
این کشورها برای پیشبرد فعالیت‌های صاحبکاری و تجارتی اصلاحات ضروری انجام دادند و شرایط بهتر فراهم آورده‌اند. آنها قانون‌هایشان را برای چنین فعالیت‌ها مطابق کرده‌اند. از جمله آذربایجان از 10 بخشی که مطالعات در آن صورت گرفته است، در 7 بخش اصلاحات انجام داده است. این کشور شرطهای تشکیل کارخانه های نو، شرایط اجرای قراردادها را ساده‌تر و مهلت ثبت نام آنها را کمتر کرده است. همزمان کاهش دادن مالیات یا انداز، حمایت از حقوق و منافع کارگر و سرمایه گذار و شرایط استفاده از معلومات قرضگیری طبق قانون در این کشور بهبود یافته است. کشورهای دیگر نیز با درجه اجرای چنین شرطها مقامهای بعدی را در زینه های جدول اشغال کرده اند. پنلا بروک، سخنگوی شرکت مالی بین المللی، در این باره چنین نظر دارد.
Of the 181 countries that we cover in doing business, 113 countries reformed in the last year. That means 113 countries.
از 181 کشوری که در آنها مطالعه انجام گرفته است، سال گذشته 130 کشور اصلاحات انجام دادند. این بدان معنی است که این 103 کشور شرایط را برای صاحبکاری خرد و میانه، اشتغال به تجارت بهبود می‌بخشند و شرایط استخدام کارگران و فراهم آوردن زمینه برای تشکیل مالکیت را بهتر می‌کنند.
Domestic enterprises to run their businesses, to hire people, to provide a way for people to climb out of poverty.
با نظر داشتی چنین نشاندادها در گزارش سال جاری از کشورهای چون آلبانیا، ارمنستان، بلاروس، قرغیزستان، بلغارستان، گرجستان، قزاقستان و لاتویا و لیتوا ستایش کردند. اما تاجیکستان با نشاندادها در این بخشها موقع خوبی ندارد و در میان 181 کشور در زینه 150 جدول قرار گرفته است.
مهمترین نکات گزارش بانک جهانی را درباره شرایط پیشبرد تجارت و صاحبکاری از همکارمون نور محمد خالزاده شنیدیم. شنوندگان ارجمند، این گزارش و همچنان یک گزارش ویژه درباره وضع و امکان صاحبکاری در تاجیکستان بر اساس گزارش بانک جهانی در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کردن ممکن است. حالا شما را به شنیدن یک آگهی دعوت می کنم که آن هم درباره قبول برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. سپس درباره درخواست بخش خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از رئیس جمهور تاجیکستان در مورد عفو زندانیان پیشکش می شود و در پایان گزارشی داریم درباره سفر طبیبان روسیه به منطقه کولاب و بازگشت مهاجران کاری تاجیک، مهاجرانی که طبیب هستند، به کولاب بعد از البته تجربه کاری در کشورهای خارجی از جمله روسیه، دیگر جمهوری سابق شوروی و حتی کشورهای عرب. خب حالا آگهی و سپس درخواست حزب نهضت اسلامی در مورد اف. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا ادامه گزارش ها. بخش خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستار عفو زندانیان در ماه شریف رمضان شده است. با گفته آنها قبل از همه به این عفو اعضای محبوس احزاب دینی و جریان های مذهبی باید شامل شوند.
بله کیوم ارز، و این هم در حالی است که کشورهای دیگری مسلمانی در ماه مبارک رمضان تعدادی از محبوسان را از زندان ها رها نمودند و این جریان هنوز هم ادامه دارد. اما پاسخ مقامات به این درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چیست؟ گوش دهیم به گزارش ناصرجان معمورزاده، همکارمان در شهر قرغان‌تپه.
بخش حزب نهضت اسلامی در ولایت خطلان از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست کرده است در ماه شریف رمضان عفو عمومی زندانیان کشور را که اکثرا مسلمانند اعلان نماید. قلندر صدرالدین‌زاده رئیس بخش حزب نهضت در صحبت با رادیوی آزادی گفت در اغلب کشورهای مسلمانی جهان به نشان احترام به ماه رمضان، ماه خیر و ثواب، دری زندان‌ها برای محبوسین باز می‌گردد برای آنها امکان اصلاح شدن و زندگی سالمی دوباره داده می شود. آقای صدرالدین زاده با اشاره به شماره قابل ملاحظه پیروان سازمان های مذهبی از آن میان حزب تحریر در زندان های تاجیکستان گفت اکثر از این افراد با اتهامات ساخته روانه محبس شدند. دولت شاه اعتبار جامعه شناسی تاجیک میگوید رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً سال آینده 2009 میلادی را سال بزرگداشت امام اعظم اعلام داشت و با نظرداشت ماه رمضان اگر عفو زندانیان را نیز اعلام کند میتواند نفوذ حکومت خود را افزاید. و اما در دادستانی نظارت اجرایش قانون ها در مؤسسه های اصلاحی ختلان گفتند که مسئله اعلان عفو زندانیان از جانب مقامات تاجیکستان به نقشه گرفته نشده است. همان رهاسازی گروهی از محبوسین در چهارچوب عفو سال 2007 اعلام شده ادامه دارد. این هم در حالی است که اخیراً گروهی از شهروندان افغانستان که در زندان های تاجیکستان نگهداری می شوند از رئیس جمهوری این کشور درخواست عفو کردند. محبوسین افغان در نامه خود گفتند که از گناه های صادر کرده پشیمانند، اصلاح شدند و در ماه مبارک رمضان می خواهند مورد بخشش حکومت تاجیکستان قرار بگیرند. به ادعای محبوسین افغان با قبول 3 قانون عفو در 8 سال اخیر هم آنها از پس پنجره رها نشدند.
در خواست بخش قتلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از رئیس جمهور کشور در مورد اعلام عفو محبوسان در ماه شریف رمضان.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خب باز یک گزارش داریم از ولایت قتلان، این دفعه از شهر کولاب. اخیراً 13 نفر طبیبان روسیه برای مشورت پزشکان و طبابت بیماران وارد منطقه کولاب شدند. فعلاً آنها در ناحیه خاولینگ شروع به فعالیت کردند.
و این هم در حالی است که تعدادی از پزشکان محلی بر اساس یک سازش به روسیه برای کار رفته بودند چند روز پیش باز پس برگشتند. موضوع را مومن احمدی همکار ما از کولاب ادامه می‌دهد.
بیش از 15 نفر طبیبانی که از منطقه کولاب قبلا برای کار به جمهوری روسیه رفته بودند بازپس گشتند. علیشیر کبیروف سردار شعبه تندرستی در منطقه کولاب میگوید روند بازپس گشتن طبیبان منطقه که پی دریافت معاش خوبتر به بیرون از جمهوری رفتند تا چند ماهی اخیر به مشاهده میرسد. آقای کبیروف میگوید عاملی برگشتن پزشکان از خارج کشور با به شدن شرایط تندرستی در تاجیکستان بستگی دارد. در رابطه با این موضوع وای می افزاید
آرامو نخوی که در همون جا هست برای خوب کردن برای دیگر میتونم که این روز تندرستی تاجیکستان به قدر رسیده است که با همه تجهیزات در همه منطقه ها تامین کرده شده استودن و بهبودی در این ساحه که دیده می شود دیگر میتونم همه دکترو به نزدیکی بازگشته می نیست.
آقای کبیروف اینچنین می افزاید که شروع از سال 1995 بیش از 600 نفر پزشکان از شهر و نواحی کولاب برای دریافت مزد بیشتر هجرت نموده بودند. این شماره نیز فعلا به قول مسئولین برگشت متخصصین نه تنها از روسیه بلکه از ممالک عرب که متخصصین تاجیک فعالیت میکنند با چشم میرسد. و اما در حالی که پزشکان مهاجر از روسیه دوباره به وطن برمیگردند در چهارچوب همکاری ها میان تاجیکستان و روسیه 13 نفر از طبیبان روس به وادی کولاب آمدند. علیشیر کبیروف سردار شعبه تندرستی در منطقه کولاب میگوید که پزشکان روز تنها بیماری های ویژه را تشخیص و طبابت می نمایند.
دکتر بیماری های دل، دکتر گوش و گلوی بینی، دکتر بیماری روحی، دکتر بیماری های چشم و همچنین یک خطور تجهیزات های طبی با ترجیحگی آوردن که با دوری همین تجهیزات های طبی هاشون معاینه کردن. فقط مقصدشون از معاینه کردن و یاری رساندن کمک طبی به اهالی منطقه کولاب.
الان گروهی طبیبان روس در ناحیه خوالین قرار دارند و انتظار می رود که این هیئت 8 ناحیه دیگر منطقه کولاب را نیز تشخیص کنند. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کولاب.
سفر یک گروه طبیبان روس به شهر کولاب با هدف مشورت پزشکان و طبابت مریضان.
خوب کیمرس، من پیشنهاد دارم که حالا یک آهنگ رو شنویم و سپس مجله خبری رو ادامه دهیم. شنوندگان ارجمند، برنامه بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. شنوندگان محترم، باور دارم که این سرود هرچند که درباره چشمان خواب‌آلود بود، خواب شما را نآورد. کیومرث، خواب شما نآمده است؟
نه اسکندر اکنون.
خب اگر خواب نآمده باشد، به شنوندگان را با محتوای این بخشی برنامه آشنا کنیم.
رادیوی مستقلی از یکولیوس سعی دارد که مجوز پخش برنامه در سراسری تاجیکستان را به دست آورد.
در قرقیزستان سردبیر یک نشریه مستقل به حبس گرفته شد.
آیا پرزیدنت نوی پاکستان به بهبود روابط کشورش با افغانستان موفق خواهد شد؟
شکایت از تامین نامنظم نیروی برق در دهات تاجیکستان، بررسی مطبوعات کشور و مطالب دیگر.
شنونده ارجمند، مجله خبری بامداد پنجشنبه روز بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و حالا ادامه گزارش ها. از یکولیوس رادیو مستقل تاجیکستان 6 سالگی خود را تجلیل کرد. فعلا برنامه های این رادیو با دو زبان، هم زبان تاجیکی و روسی، 24 ساعت روی موج اف ام در شهر دوشنبه و اطراف آن پخش میشوند.
بله کیومرث، و مسئولین از یکولیوس گفتند میخواهند قلمرو صدای خود را گسترش دهند، اما چه مشکلی در این مورد سر راه آنها پیدا می شود؟ از همکارمان در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت در این باره تفصیلات می شنویم.
رادیوی از پلوس در حال از ششمین سالگرد آغاز پخش برنامه های خود تجلیل می کند که مسئولین آن می گویند تا کنون موفق به دریافت اجازه نشر برنامه ها در مناطق بیشتری تاجیکستان نشدند. امید بابا خانوف، مدیر کل شرکت از پلوس، می گوید در 3 ماه قبل برای دریافت اجازه جهت نشر برنامه های این رادیو در مناطق بیشتری تاجیکستان با کمیته رادیو و تلویزیون درخواست ایران نموده بود، اما تا کنون پاسخ دریافت نکرده است. آقای بابا خانوف افزود قصد دارد خاصه در منطقه های مرزی که رسانه های کشورهای همسایه فضای اطلاعاتی را پخش کردند، نشر برنامه های از پلوس را راه اندازی کند. و افزود
3-4 ماه پیش ما مکتوب رسمی به کمیته تلویزیون و رادیو داده بودیم. روبریات کمیته به ما گفتند که رسما ما جواب میگیریم به مکتوب خود، به درخواست خود. متاسفانه تا حاضر نگرفتیم و چیزی گفته نمیتونیم. تا چه اندازه قانون میگردانند این درخواست ما را یا رد میکنند، اما ما البته ما بسیار میخواستیم که نه فقط در شهر دوشنبه، بلکه در هم ولایت سوخت و هم در ولایت ختلان رادیو ما پخش خودش را داشته باشد.
اما در همین حال طالب خالوف، سردار ریاست بازرسی کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، گفت کمیته مذکور از جانب از پلوس نامه در این مورد دریافت نکرده است.
چنین درخواست ما از طرف شرکت تلویزیون و رادیو از پلوس ندیده ایم.
اما به هر صورت امید بابخانوف میگوید همچنان امیدوار است که اجازه نشر برنامه ها را در منطقه های ختلان و سوخت دریافت خواهند کرد. با گفته او شرکت ازیا پلوس از نگاه تکنیکی و نیروی انسانی برای راه اندازی پخش برنامه های خود در سراسر تاجیکستان آماده است و در صورت دریافت مجوز در ظرف یک ماه میتواند نشر برنامه های خود را در سراسر مناطق کشور براه ماند. ازیا پلوس نخستین رادیوی مستقل در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بود که در 6 سال پیش به پخش برنامه های خود آغاز کرد، ولی فعلا در دوشنبه 4 رادیوی مستقل و یک تلویزیون غیر دولتی فعال است که در پایتخت و اطراف آن برنامه پخش میکنند. تنها رادیوی امروز و جز از دوشنبه برنامه های خود را در برخی نواحی جنوبی نیز نشر میکند. با گفته مسئولین رسانه های الکترونی یا رادیو تلویزیون در تاجیکستان، فعلا یک مشکل اصلی رشد این نوع رسانه در تاجیکستان دریافت مجوز میباشد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل 6 سالگی تأسیس نخستین رادیوی مستقل ازیا پلوس در تاجیکستان.
و حالا گزارش داریم از شهر بیشکیک در قرقیزستان. یک سردبیر به حبس گرفته شد. به صورت عموم اگر در تاجیکستان از احتیاطی از حد زیاد کار گرفته شود، در قرقیزستان برعکس از بی احتیاطی به حد و اندازه استفاده می شود. ولی همکارمون در بیشکیک پایتخت قرقیزستان میراسرار فرغانی میگوید نامزد به دیپوتاتی بودن سردبیر، سردبیر این نشریه، قضیه را سیاسی نیز کرده است.
بابربگ جیانبیکوف سردبیر روزنامه سیاست آشکارا چاپ بیشکک از طرف کارمندان امور انتظامی به حبس گرفته شد. در این مورد اشربیک جاروبیکوف وکیل مدافع سردبیر به رادیوی آزادی اطلاع داد. با گفته او بابربگ جیانبیکوف شام روز سه‌شنبه به حضور مفتش برای استنتاق دعوت شده بود، ولی او را به حبس گرفتند. بابربگ جیانبیکوف تا بسته شدن روزنامه علیبی چاپ بیشکک سردبیر این روزنامه بود، ولی در آغاز سال روان برای نشر مقاله پرونده برادرزاده پرزیدنت را که تفتیش خواهد کرد این روزنامه از چاپ بازداشته شد. مؤلف برادرزاده پرزیدنت اصلبک صالح را در همدستی به قتل یک نفر متهم کرده بود، اما اصلبک صالح این مقاله را اشتباه بزرگ ارزیابی کرده و روزنامه علیبی را به دادگاه کشید. دادگاه قضیه را به نفع او حل کرد و حکم صادر نمود که روزنامه 1 میلیون سوم جبران پردازد. روشنبک جیانبیکوف پسر سردبیر روزنامه سیاست آشکارا که در امریکا به سر میبرد به رادیوی آزادی این اقدام را فشار بالای آزادی بیان ارزیابی کرد.
بو بیزین لیبلی وجاتخان باسلم نس بو جاوپ قرغز اولتنا جسالاتخان باسلم.
در همین حال حزب سوسیال دموکرات آتامکان در مورد حبس سردبیر روزنامه سیاست آشکارا اظهارات پخش نمود. عمربیک تکیبایف رئیس این حزب حبس نامزد به دپوتات شورای شهر بیشکک از حزب سوسیال دموکرات آتامکان را تعقیب گوناگون اندیشان بررسی کرد.
تمقا алган قلاردن هیچ نگیزی ده جو نظام قضا جتپاید.
با گفته رئیس حزب آتامکان حکم دادگاه در مورد پرداخت جبران به برادرزاده پرزیدنت کشورش به روزنامه علیبی متعلق است، نه به سردبیر آن جیانبیکوف. عمربیک تکیبایف میگوید ولی سردبیر وعده داده است که این مبلغ را حصه حصه پرداخت خواهد کرد. اتحادیه اجتماعی ژورنالیستان و بنیاد اجتماعی نمایندگی مطبوعات مقرشان در بیشکک به مقامات رهبری قرقیزستان، دادگاه عالی و دادستانی کل جمهوری نامه اعتراضی ارائه کردند. در نامه تقاضا شده است که سردبیر بابربگ جیانبیکوف را فوراً باید از حبس آزاد کرد. گفته می شود که حبس سردبیر روزنامه در قرقیزستان 10 سال مقدم با وقوع پیوسته بود و تکرار این حادثه اعتبار کشور را در عرصه بین المللی کاهش خواهد داد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تکرار حبس سردبیر در قرقیزستان در 10 سال اخیر.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شرکت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم سوگند پرزیدنت نوی پاکستان آصف علی زرداری در اسلام آباد امیدواری را به میان آورده است که بهبود روابط بین دو کشور به کامیابی مبارزه ضد تروریسم و کاهش خشونت مساعدت خواهد کرد.
اما تا کجا این امیدواری ها اساس استوار دارند؟ از همکاری ما خرامان با خوزاده می شنویم.
احمد رشید سیاست شناسی معروف پاکستانی است که طی بیش از 30 سال اخیر روابط افغانستان و پاکستان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است و میگوید در حالی که خواهش زیادی رئیس جمهوری نوی پاکستان را برای برقرار شدن روابط و همکاری های نزدیک با افغانستان بر اعلی دیدن ممکن است، اما هنوز مشخص نیست که آیا در این زمینه موقع نظامیان چی خواهد بود و این چالش اصلی آصف علی زرداری رئیس جمهوری نوی پاکستان میباشد.
به فکر من زرداری حالا بیشتر باید با نظامیان و خدمات اطلاعاتی برای تغییر دادن سیاست افغانستان مبارزه برد تا با کرزی. همسر زرداری نخست وزیر پیشین بی‌نظیر بهوتو قبل از کشته شدنش با کرزی ملاقات انجام داد و روابط آنها خیلی خوب بود و حالا زرداری هم این مناسبات را ایدوما میدهد.
خبرهای اخیر بین المللی حاکی از آن است که رهبریت انتظامی پاکستان با ایالات متحده آمریکا به توافق دست یافتند که برای خاتمه دادن به مخالفت‌های نظامی در قلمرو پاکستان روانه شده است. اما به اندیشه تحلیلگر احمد رشید، حالا امتحانی اساسی برای مقامات پاکستان این است که آیا آنها ضد رهبران جنبشی طالبان حرکت خواهند کرد یا نه، چون که تا امروز باور می رود که گروه های ستیزجوی طالبان محض از خاک پاکستان اداره می شوند و عملیات براه می مانند.
ناتو
و امریکایی ها هنوز در مسائل بسیاری از پاکستان ناراضی هستند. هنوز هم علامت های راجع به فعالیت های پاکستان علیه رهبریت طالبان افغانستان به چشم نمی رسد. بعضی از آنها در ولایت جنوب و غربی بلوچستان پاکستان به سر می برند. فکر می کنم تا زمانی که ما شاهدی بعضی اقدامات پاکستانی ها بر ضد رهبریت طالبان افغانستان نشویم، هیچ تغییرات جدی در این زمینه به میان نخواهد آمد.
در طول چند ماه اخیر صدها جنگیان و سربازها و مردم آسایشته در جنگ های میان نیروهای امنیتی پاکستان و ستیزجویان اسلامی که از آنها با اصطلاح واحد طالبان در مناطق قومی در ولایت شمال و غرب پاکستان یاد می شود به هلاکت رسیدند.
خب شنوندگان ارجمند، این بود گزارشی همکارمان خیرامانی بقازاده در باره دورنمای همکاری های پاکستان و افغانستان در مبارزه با جنگجویی اسلامی. یادآور می شوم برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید در بامداد پنجشنبه 11 سپتامبر سال 2008. ساکنان ولایت سوخت شکایت کردند که مقامات تامین برق را بیش از لیمیت جاری شده محدود کردند. در این باره معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند گزارش می‌دهد.
ساکنان دهات سوخت می‌گویند که در پی جاری شدن معیار محدودیت برق در منزل‌هایشان در ساعت‌های بیشتر شبانه روز برق ندارند. هنام که معیار یگانه لیمیت برق سر از آغاز ماه سپتامبر قطع برق به منزل‌های ساکنان را از ساعت 10:30 تا 3 شب معین کرده بود. یک ساکنی جماعت یاوهی کنار خوجند که در صحبت با رادیوی آزادی اسم خود را مهینه معرفی کرد میگوید ساکنان این جماعت در ساعت‌های زیاد شبانه روز از برق کاملا محرومند.
شما خودتان فکر کنید که سحر میخیزید وقتی دهان روز کنی چراغ نیست. بعضی روزهای میشود که 5 ساعت 6 ساعت میکشند با باز میزد. در وقتی که حاضر که ما در ماه شریف رمضان قرار داریم وقتی ما سحری میخیزیم بسیار دیرتر، حتی میشود که تا ساعتی 4 چراغ را خاموش میکنند و بدتر میزد.
در همین حال انعام سنگینوف معاون نماینده شرکت برق تاجیک در خوجند در صحبت با رادیوی آزادی جای داشتن این چنین معامله با استعمال کننده های برق را رد نکرد، ولی افزود که این چنین تقسیم نابرابری برق در پی نارسایی آن صورت میگیرد.
تعمیر کرده اکنون یک چیز دیگه ما همون معیار داشتن آمد در کار ممکن راههای نادرستش جای داشته باشد من اکنون این کار کرده نمیتونم.
با گفته جناب سنگینوف تا آغاز ماه سپتامبر ولایت سوخت تا 13 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز نیروی برق اساساً از ازبکستان و قسمان از نیروگاه آبی قیرقوم دریافت میکرد. با جاری شدن رژه برق این رقم به گفته وی تا 9 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز پایین رفته است و برای تامین منطقه از روی لیمیت هم کافی نیست. هرچند که به گفته آقای سنگینوف ساعت‌های خاموش کردن برق مطابق لیمیت جاری گشته از جانب اداره شرکت برق تاجیک برای تنها 5 ساعتی شبانگاه معین شده است.
نشان دادن خیل بود که اون بیگانه از ساعت‌های 10 تا ساعت 3 شب تا 9 مشته. اگر روز بچه با کدام سبب نکشن یا که ممکن اصلی نیاز زیاد یا که اصلی تعمیر یاوهش من آنزی گفته نمیتونم.
انعام سنگینوف معاونی نماینده شرکت برق تاجیک افزود که امروزها نیروگاه آبی برق قیرقوم در شبانه روز حدود 3 میلیون کیلووات ساعت برق تولید میکند. با گفته وی امسال در پی خشکسالی ذخیره آبی این آبانبار نظر به سال گذشته 4-5 مراتبه پایین رفته است و از 6 توربین نیروگاه تنها 3 عددی آن کار میکند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکوه از رعایت نشدن جدول انتقال محدود نیروی برق در دهات ولایت سوخ. شنوندگان ارجمند، به همین معنی ما گزارش ها از دیگر گوشه های جمهوری از جمله از منطقه رشت نیز گرفتیم که در اونجا محدودیت تامین برق تا 14 ساعت گویا توصیه یافته باشد. حالا با یک آگاهی توجه کنید، سپس رو میاریم به بررسی مطبوعات تاجیکستان، شماره اخیر نشریه های تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند، امروز نشر تازه اکثری شماره تازه اکثری نشریه های تاجیکستان به تب می رسد و نه تنها به تب، به دست مشتریان هم خواهد رسید. کیومرس یک کمی پیشتر از دیگران به این نشریه ها دسترسی پیدا کرد و حالا کیومرس شما رو با محتوای این مقاله ها، سر مقاله ها اساسا آشنا می کند. کیومرس بفرمایید.
تشکر اسکندر. نشریه های چاپی دوشنبه در برابر واکنش ها به اعلان سال 2009 همچون سال امام اعظم، همچنین به مشکل حجاب و سیاست کادری در تاجیکستان پرداختند. هفته‌نامه سیاسی نگاه نوشته است تا هنوز دولت تاجیکستان یک مدل مناسبت با دین و دینداران را نداشت و یا اگر داشته باشد هم چندان موفق نبود. با این وجود نشریه اعلان سال بزرگداشت امام اعظم را برای حکومت کنونی مهم خوانده است، ولی میگوید اگر امام علی رحمان در اجرای این برنامه با کادرهای پیشین خود تکیه کند، آن بدون نتیجه خواهد بود. در همین حال پروفسور کریم عبدالوف در هفته‌نامه تاجیکستان سیاست کادری آقای رحمان را بی‌قرار می‌خواند و در مطلب خود می‌گوید منصب‌های دولتی در مناطق تاجیکستان به یک آمد و رفت رئیسان تبدیل شده است. به نوشته او، یکی می‌آید و یکی می‌رود، اما وضع همچنان مثل سال‌های قبلی سخت و سنگین باقی می‌ماند. پروفسور عبدالوف به حکومت گوشرست کرده است که باید رؤسای شهر و نواحی نه از سوی رئیس جمهور بلکه از سوی وکیلان مردمی این شهر و نواحی و ساکنان آن انتخاب شوند. وی همچنین گفته است باید به کماندبازی در اداره های دولتی در زودترین فرصت خاتمه داده شود که آن اساس محلگرایی، رشوتخوری و خش و تبربازی است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صحبت با خبرنگاری هفته‌نامه نگاه گفته است خاموشی آنها در قبال مشکل ساکنان در زمستان گذشته بیهوده نبود. با گفته وی در حالی که خود حکومت در حل مشکل سرما عاجز است، تنقید از آن ثمره به بار نمی‌آورد. شاید به قول آقای کبیری برعکس، حکومت می‌توانست این حزب را به آن متهم کند که به هنگام ضعف حکومت برای خود محبوبیت کسب می‌کند. آقای کبیری در صحبتش با نگاه به این موضوع هم دخل کرده است که هنوز دایره‌های معینه وجود دارند که آرام نگرفتند و می توانند هر لحظه با فعالیت حزبی آنها مداخله کنند. اما وی میگوید حزبش تا امروز نشان داده است که هیچ یک از دایره نمی تواند همبستگی در این حزب را به هم زند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنان در یک صحبت دیگرش با هفته‌نامه سیاسی ملت به موضوع حجاب پرداخته و گفته است به حجابان نیز می توانند عضو حزب نهضت شوند. وی دقیقاً روی این مسئله پافشاری نمی کند و میگوید انتخاب لباس به عقل و ذوق و خواهش هر نفر بستگی دارد و ما نباید کسی را مجبور کنیم که این یا نو لباس و یا حجاب را بپوشد. روغن را به روسیه ساختن ناممکن است. الکساندر کنیازف، دکتری علمی تاریخ، زیر این عنوان در هفته‌نامه فرج نوشته است که تاجیکستان با راه سازمان دادن کنسرسیوم نیز به ساختمان نیروگاه برق آبی روغن دست نخواهد یافت. با قول او تنها روسیه میتواند این کار را به انجام رساند و آن هم با توافق جانب‌ها. و اخیراً نشریه ازپلیوس به شرح قتل دکتر نجیب الله سابق رئیس جمهوری افغانستان پرداخته است که 12 سال قبل از این در شهر کابل کشته شد. نشریه می‌نویسد فرضیه‌های قتل دکتر نجیب الله زیادند، اما این سوال هنوز باز است که در پی کشتار آخرین رهبر شورویگرای افغانستان کی می‌ایستد. اسکندر.
خب تشکر کیومرس. این بود یک سفری کوتاه، یک بازنگری کوتاه از شماره تازه نشریه های تاجیکستان که امروز روزی پنجشنبه 11 سپتامبر به دست مشتریان میرسند. و اکنون روم آرم به ورزش شارح نرزالله لطیف درباره بازی های پاراولیمپی در پکین، در چین و همچنان دوری نوبتی در سبقت فوتبال بازان لیگ عالی تاجیکستان اطلاع میدهد.
بازی های 13 پاراولیمپی در شهر پکین با شرکت بیش از 4000 ورزشکار معلول از 148 کشور جهان جریان دارند. تا زمانی تهیه گزارش ما ورزشکاران 60 کشور مدال های پاراولیمپی به دست آوردند. در حساب عمومی دسته میزبان چین با کسب 72 مدال از جمله 22 نشان طلا در جای اول قرار گرفته است. بریتانیا با کسب 41 مدال من جمله 21 طلا در جای دوم و ایالات متحده آمریکا با کسب 34 مدال از جمله 15 نشان طلا در جای سوم میباشند. شرف تاجیکستان را در این بازی ها دو نفر در رشته پاور لیفتینگ یا وزن برداری حمایه میکنند. زیتونه رازیقوا در وزن تا 48 کیلو بین 9 نفر در جای آخرین قرار گرفت. لوسی اوگچوکوی اجیک از نیجریا که در این وزن قهرمانی بازی ها گردید، با نتیجه 130 کیلو رکورد نوی جهانی گذاشت. الیسیا لافینا از روسیه با نتیجه 115 کیلو مدال نقره و سوهاد گازوانی از فرانسه با نتیجه 112.5 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. وزن برداری دیگری تاجیک خیرالله عبدالرحیموف در وزن تا 67.5 کیلو روز 13 سپتامبر با وزن برداران 14 کشور رقابت خواهد کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، دسته ریگر تدز شهر تورسونزاده که در آخرین بازی دوره دومی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر دسته دینامو دوشنبه با حساب 5-2 پیروز گردید، غالب دوره اولی مسابقات قهرمانی کشور شد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز بر رادیوی آزادی گفت:
البته بازی اینجا خیلی مهم بود. در این بازی تمام استعداد خود را بازیگران نشان دادند و ما امروز بار دیگر نشان دادیم که دسته بهترین تاجیکستان باشیم.
ریگر تدز در 20 بازی 50 امتیاز به دست آورده است. دسته پروازی ناحیه باباجان غفوروف با 45 امتیاز در جای دوم می باشد. دسته خوجند شهر خوجند با 44 امتیاز زینه سوم را کسب کرده است. مدعی دیگری عنوان قهرمانی دسته وخش شهر قرغان‌تپه با 42 امتیاز در زینه چهارم قرار دارد. دور سوم مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان پس از انجام بازی های هشتک نهایی جام فوتبال کشور روز 17 سپتامبر آغاز خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری بامداد 11 سپتامبر. شنوندگان ارجمند، اخبار و گزارش های این نشر را شما می توانید در صفحه اینترنتی www.azadi.org در وقتی برایتون مناسب و در شکلی برایتون مناسب پیدا کنید و فکری خود را درباره برنامه های ما با بخش تاجیکی رادیوی آزادی ایراد کنید. فکری شما حتما در برنامه های ما در تغییر برنامه ها و بهبودی آن تغییر خواهد داشت. ولی تا آن زمان من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ و
من کیوم مرسیاتو از شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های دیگر. خدا یار و یاور شما باد.
روز شما خوش، شنوندگان ارجمند.
دلبی 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 سرخه که تو لایقی دندانه که من مده آزار مرا مده آزار مرا بلبل خوشخانه که من مده آزار مرا دلبی سرخه که تو لایقی دندانه که من مده آزار مرا مده آزار مرا بلبل خوشخانه که من مده آزار مرا میشاسی ها خندیده بیا
چی کردم تی زدی تیغی جفا بر دلتم خبرت نیست مگر خبرت نیست مگر ای دلی بریانه کی من یاری نادانه کی من چی کردم تی